بسم الله الرحمن الرحیم. دست مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 241، سطر 8. استاد مروی، جلسه 98، مورخه 26/2/79.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ثلاثا ترغموا أنوف الجاحدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وقياس الأرض المغروسة على الأرض المستأجرة حيث لا يفسخ إجارتها ولا تغرم لها أجرة المثل فاسد للفرق بتملك المنفعة في تمام المدة قبل استحقاق الفاسخ هناك. بحث در این بود که غابن در متاعی که به او رسیده است تصرف می کند. تصرف به این شکل که یک عینی رو به این متاع اضافه می کند، عینی که در مدت طولانی قابل استفاده است. مثالی که خود شیخ انصاری مطرح فرمودند، در زمین درخت کاری میکنه، آیا مغبون پس از فسخ بیع و گرفتن زمین خودش با این درخت های ملک غابن چه کنند؟ سه احتمال بود. احتمال سوم این شد که مالک می تواند این درخت ها رو بکند و تحویل غابن بده، ضمناً ما به تفاوت قیمت رو هم به غابن پرداخت کنند. این خلاصه بحث بود، بحث دیروز تا اینجا. دو تا سوال در ضمن این احتمال مطرح است. سوال اول این است که سائل میگوید در یکی از مسائل گذشته آنگاه که غابن این جنس رو به اجاره داده بود، ماشین رو 2 ماهه اجاره داد، شما شیخ انصاری حکم کردید که مغبون وقتی بیع و فسخ کرد اجاره رو نمیتونه فسخ کنه، ثمن اجاره رو نمتونه از غابن بگیره، اجرت المثل رو هم از او نمیگیرد. تمام حق غابن مال خودشه، پول دو ماه اجاره رو هم استفاده میکنه، مغبون صبر میکنه، وقتی مدت اجاره تمام شد عین ماشینش رو تحویل میگه. خب چرا در این مسئله هم عین اون حکم رو بیان نمی کنید؟ خب اینجا هم غابن یه تصرف کرده، یعنی درخت کاشته در این زمین، مثل این که اونجا اجاره داده بود. خب اینجا هم باید حکم کنید، مغبون صبر کنه تا وقتی غابن کاملا از حقش استفاده کنه، ولو 20 سال. وقتی مدت استفاده غابن تمام شد، مثل وقتی که مدت اجاره تمام می شد، وقتی درخت ها خوش شدن، آن وقت مغبون این زمین خودش رو تحویل بگیر. خلاصه سوال این است که چرا در بابی که غابن ملک و اجاره داده بود حق و به غابن دادید، در این مورد حق رو به مغبون دادید؟ چه فرق است بین این دو مورد؟ شیخ انصاری می فرماین قیاس این دو مسئله با هم قیاس مع الفارق است، به خاطر این که در باب اجاره غابن مالک منفعت بود الی الابد در اون زمان، چون مالک منفعت بود با یک قرارداد شرعی دو ماه از این منفعت رو به دیگری واگذار کرد، حق او هم بود. پس این قرارداد در رابطه با منفعت باید معتبر باشه، ولی در ما نحن فیه غابن چیکار کرد؟ غابن آمد ملک خودش رو به ملک مغبون زمیمه کرد. خب درو و خوب کاری کرد، حقش بود. ولی پس از این که مغبون فسخت و گفت این غابن فقط مستحق درخت است نه مکان درخت، پس در حقیقت در اینجا میخواد پس از این که مغبون مالک زمین شده در هر لحظه به ملک دیگری چنگ بندازه. ملک دیگری رو در اختیار بگیرد در همون لحظه و در آن لحظه پس از فسخ غابن حقی نداره که ملک دیگری رو در اختیار بگیره. لذا در اینجا حکم میکنیم که آقای مغبون ملک خودش رو میتواند از درخت غابن خلاص کنه. این پاسخ به این سوال. قبل از این که سؤال دوم رو مطرح کنن و پاسخ بفرماین، یه وقت تحقیق دارن. خلاصه این تحقیق شیخ انصاری این است که می فرماین در ما نحن فی دو تا مالکند، دو تا ملک دارند، مالک زمین مالک درخت. هیچ کدام از این دو پس از فس عقد حقی بر علیه هم ندارد. هر مالکی میتواند ملک خودش رو از ملک دیگری خلاص کند. حالا که هر کدام این حق رو دارن، مسئله دو صورت پیدا میکنه. صورت اول این است که ممکن است مالک درخت بخواهد درخت‌هاشو از زمین این آقا خلاص کنه. مثلا زمانی است که مواد سوختی کمه، مردم به شدت نیاز به هیمه و هیزم دارن، پول خوبی هم بابتش میدن، خب در اینجا خود مالک درخت داوطلبانه دلش میخواد که درختاش از زمین این آقا خلاص بشه. اینجا وقتی مالک درخت خواست درختهاشو بکنه، خب طبیعیست اجازه این کار رو داره، ولی با این کارش زمین مغبون حفر میشه و چاله چاله میشه. خب اینجا وظیفه غابن این است وقتی درخت هاشو کن یا چاله ها رو پر کنه و یا عرش و ما به تفاوت به مغبون بدن اگه تفاوت قیمت داره. مثلا زمین هموار برای کشاورزی هکتاری 10,000 تومنه، زمینی که چاله چاله شده نیاز به هموار کردن هست هکتاری 8,000 تومنه. غابن وقتی درختاشو کند ما به تفاوت رو به مغبون فردا یک صورت. صورت دوم این است که کندن درخت ها به نفع غابن نیست. غابن دلش میخواد که این درختاش رو زمین باشه، مغبون دلش نمیخواد، میخواد زمینشو خلاص کن. خب اینجا مغبون حق دارد که زمین خودش رو از درختهای غابن خلاص کنه، درخت ها رو میکنه، تحویل غابن میده، عرش و ما به تفاوت درخت و هیزم رو مغبون به غابن تحویل. در نتیجه هر دو به حقشون رسیدن و هر دو ظلمی بهشون نشدن. بعد در پرانتز می‌فرمایند این که ما دائما می‌گفتیم صاحب درخت ها مالک درخت است نه مالک هیمه و هیزم، معناش این نیست که دیگه مالک زمین سلطه بر کندن اینها رو نداره. نخیر، چون مزاحم با زمین مالک زمین است و مالک درخت ها مستحق مکان نیست، مستحق زمین نیست، لذا مالک زمین میتواند درخت ها رو بکنه. ما به تفاوت رو هم به آقای قابل پرداخت کنه. اینم خلاصه تحقیقی که مرحوم شیخ انصاری در این مسئله داشتن. یه سوال و پاسخ به سوال مونده، بعد ببینیم میرسیم یا نه. تفاوت اینه، در باب اجاره قبل از فسخ مالک کل منافع بود، درست؟ زمانی که حق داشت آمد دو ماه از این منفعتش رو به غیر واگذار کرد، پس هنوز فسخی نشده این آقا حق دو ماهه آیندش رو فرضاً به غیر واگذار کرد، اجازه داشت تموم شد، درست؟ دقت کنید چون دقیقه مسئله. اما در باب غرس درخت این آقا حق منفعت داشت، مالک این زمینم بود، آمد چیکار کرد؟ آیا در وقتی درخت رو غرس میکرد آمد در حقیقت منفعت این زمین رو تا 50 سال به کسی به اجاره داد؟ این کار رو نکرد، فقط آمد درخت رو تو زمین غرس کرد، اجازه بخواه حقش بود، اون زمان حقش بود، اون زمان حقش بود. چرا؟ چون مالک زمین بود. آمد درخت رو داخل این زمین کاش، مالک زمین بود، بسیار خوب، کار خیلی خوبی کرد. فردا مالک آمد و فسخت، و وقتی گفت فسختو در حقیقت روز بعد از فسخ این آقا بدون اینکه اجاره به غیر واگذار کرده باشه زمانی که حقش بوده، الان در حقیقت میخواد از این زمین استفاده کنه. من مجوز بر این که الان از این زمین استفاده کنه، ریشه های درخت این آقا تو این زمین باشه، این آقا پاشو تو این زمین بذاره، اونجا رو آب بده، حرس کنه، من دلیل بر این که الان حق داره استفاده کنه از این زمین؟ هیچ دلیلی بر استفادهش نداره. اما اونجا که مستاجر داره استفاده میکنه بعد الفسخ، مستاجر داره با ماشین کار میکنه، بهش میگیم چرا کار میکنی؟ میگه چون یه ماه قبل اون آقای موجر حق داشت این منفعت رو، اون زمانی که حق داشت به من واگذار کرد. پس اونجا خوب دقت کنه، چون بعضی از آقایان هم اشکال کردن که این فرق مرحوم شیخ انصاری فارغ نیست، حالا اگه تو جزوه ما خوب به عمق نشد بیان بشه به عمق مطلب برسید. اونجا خلاصه آقای موجر اون زمان حق داشت، منفعتی رو که حق داشت در اختیار غیر قرار داد، غیر منفعت رو گرفت تو جیبش گذاشت، مشروع، هیچ مشکلی نیست. ولی در باب غرض آیا آمد منفعت 50 ساله زمین رو به غیر واگذار کرد، اجاره داد، هبه کرد، چیکار کرد؟ هیچی، فقط آمد ملک خودش رو به ملک مالک که اون زمان فکر میکرد ملک خودشه، اون ملکش رو به این ملکش زمینه کرد. تا وقتی فسختو نبود کار خوبی کرد، وقتی مالک زمین گفت فسختو، مالک زمین که گفت فسختو، این آقا در روز بعد از فسخ الا 50 سال میخواد از زمین استفاده کنه. استحقاق مکان عرض لا دلیل علیه، دلیل برش نداریم. پس بنابراین مالک حق داره که درخت رو بکنه، بیرون بیندازه، عرششم بده. این نکته شد و مجر او زمان مجاز بود، او بحث دیگریه، اجرت به چرا بگیره او دیگه بحثش در گذشته بود. مجاز بود کار انجام بده، مجاز بود این دو ماه منفعت رو مالک بود به دیگری واگذار کنه، به دیگری واگذار کرد، پولم گرفت تو جیبش، بعد گفت طرف فسختو، فسختوی بعد حتی این آقاره که در زمان استفاده از حق بوده محدود نمی کنه. این کلام شیخ انصاری است در او باب. البته اونجا ما اشکال کردیم در اخذ ثمن، دقت کنید اشکالش رو گفتیم. اشکالش اینه که کلاهگذاران میان منزلی رو به طرف میفروشن، میدونه طرف کلاه سرش رفته، ثمن رو میگیره، فورا ثمن رو 50 ساله اجاره میده. اونجا اشکال کردیم به شیخ انصاری، پس اشکال در سمن نکنید که چطور امام مالک سمن میشه. ولی بر طبق مبنای شیخ انصاری میفهمن بین مورد اجاره و بین این مورد تفاوته. ولو در باب اجاره ما بنا و مبنا رو خراب کردیم با اون مثالی که بعدن گفتیم، به اون اشکال ما توجه نکنید. شیخ انصاری بحثی که در اجاره داشت بود که حق طرف است، منفعت الالعبد، دو ماه واگذار کرد به کسی، پولش هم گرفت تو جیبش گذاشت نوش جانش. بعدن طرف گفت فسخت، فسخت گفت باشه برو عدل عینو بگیر. اون زمان منفعت و مالک بود به غیر واگذار کرد. ولی در اینجا با غرض آیا منفعت دو ماه رو به غیر واگذار کرد؟ همینجا اگه زمین رو به غیر اجاره میداد حرفی نبود، زمین رو به غیر اجاره میداد، ولی اینجا خودش آمده غرض کرده. با این غرض درخت در این زمین در حقیقت تا این چند روز قبل از فسخ منفعت رو به دست گرفته، ولی بعد از فسخ مسئله رو علیه برای خودش تثبیت کردن. این عقد شرعی نیست، این چیزی نیست. اون منفعت رو تثبیت کرد برای خودش با اصل بی، نه با غرض درخت. این زمین مواد که نیست که بگیم با غرض درخت منافع رو برای خودش تضمین کرد الالعبد. این غرض درخت کاری نکرد، زم الملک الالملک، منفعت رو برای خودش تا 50 سال تضمین کرد با عقد بیعش. وقتی منزل شد زمین کشاورزی رو گرفت، پس اون زمان منفعت رو تا 50 سال برای خودش تضمین کرد، اونم که باطل شد. پس بنابراین بیعی که فرض شد چیز دیگه نمونده. زم الملک الالملک، این ملک و به این ملک زمینه کرده تا اون زمان فرض نبوده. بسیار خوب، حالا که فرض اومده مد دلیل بر استفاده شد از زمین. این نکته شیخ هست. حرفاتون خیلی خوبه، فقط مشکلش اینه که در باب اجاره هم دلیل خاص نداری. عبارت رو دقت کنید: و قیاس الارض المغروسه على الارض المستاجره. سوال اول، قیاس کردن ارض مغروسه در اینجا، زمینی که درخت کاشته، در زمین مستاجره. حیثو چطور در زمین مستاجره شما گفتید لا یفسخ اجارتا، گفتید مغبون حق نداره اجاره رو فسخ کنه. ولا تغرم لها اجرت المثل، غرامت نمی کشد. ولا تغرم لها اجرت المثل، غرامت کشیده نمی شود برای اون ارض مستاجره اجرت المثل را. یعنی لازم نیست غابن اجرت المثل به مغبون بده، اونجا غابن از کل حقش استفاده می کند. خب چرا در اینجا یه حرفو نمیزنید؟ خوب سوال رو دقت کنید، من خارج کاملا توضیح دادی. اینجا همین حرفو بزنید، غابن در این زمین درختکاری کرده، پس باید از حقش کاملا استفاده کنه. مغبون باید دست رو دست بذاره، صبر کنه تا وقتی درختها داره میوه میده غابن استفاده کنه. وقتی درختها خشک شد، وقت مغبون بیاد زمینش رو تحویل بگیره. چرا در اونجا گفتید باید مغبون صبر کنه تا پایان مدت اجاره؟ اینجا نمیگید مغبون باید صبر کنه تا پایان مدت استفاده از درختها. میفرمان قیاس این مورد به اون مورد فاصله. چرا؟ للفرق به تملک المنفعه فی تمام المده، به خاطر اینکه بین این دو مورد فرق اینه، در باب اجاره تملک کرده غابن منفعت رو در تمام مدت قبل از استحقاق فاسخ، قبل منسوخ. اونی که استحقاق داشته شده است، اونی که غابن مستحق درخت منصوبه، من دون استحقاق مکان فی الارض، ای آقا مستحق مکانی از این زمین نیست. وقتی مستحق مکان نبود، بعد از فسخ در حقیقت استفادهش از این مکان، بودن درختش در این مکان درست نیست. مالک میتونه زمین خودشو خلاص کنه. فتحقیق، تحقیق این است که ان کل من المالکین یملک ماله لا بشرط حق له علی الاخر. هر یک از دو مالک، مالک درخت و مالک زمین، یملک ماله، مالک مال خودشه، نه به شرط حقی برای او بر دیگری، ولا علیه له و نه بر علیه او برای اون فرد آخر. این آقا مالک درخته، اونم مالک زمینه، نه او حقی به نفعی داره ای بر علیه او و نه برعکس، هر دو مالکن. فلکل منهما تخلیص و مالهی عن مال صاحبه، هر کدوم از این دو میتواند خلاص کند مال خودش را از مال صاحبش. حالا اینجا مسئله دو صورت پیدا میکنه. صورت اول، فئن اراد مالک الغرسه قلعه، اگر مالک غرس یعنی مالک درخت ها اراده کرد کندن درختاشو، گفتیم مالک درخت الان حساب میکنه ببینه کندن درخت ها به نفع اوست، مالک زمین حساب میکنه میبینه اگه درختا تو زمینش باشه اجاره بگیره به نفعشه، ولی مالک درختا میبینه اگر الان درختا رو بکنه بفروشه هیمه و هیزومشو استفاده بیشتر میبره. خب اینجا اگر اراده کرد مالک غرسها قلع درختاشو، فعلیه عرش و تم الحفره، پس بر این مالک غرس هست تفاوت قیمت پر کردن چاله ها. وقتی مالک درخت آمد درختاشو کند، زمین این آقا چاله میشه. اون چاله شدن زمین اگه ما به تفاوت قیمت داشت، حالا تارتن چاله شدن زمین به نفع مالک زمینه، هیچ. اگه به نفع مالک زمین نبود و به ضرر او بود، زمینش مسطح و هموار باشه بهتر خرید و فروش میشه تا اینکه محفور و چاله چاله باشه. اینجا باید مالک درختا وقتی درختاشو کند برد، بیاد ما به تفاوت پر کردن چاله رو به این آقا بده. تمه او ای ملعه او، پر کرد شی رو، فعلیه، پس بر این مالک غرض است عرش پر کردن حفر و چاله ها. صورت دوم، و این اراد مالک الارض تخلیصها، و این اراد مالک الارض تخلیصها، اگر اراده کرد مالک زمین خلاص کردن اون ارض خودش رو. مالک درختا میگه نه درختای من باشه اینجا، هر سال گردو بده به نفع منه، من بهت اجاره میدم اینا باشه. مالک زمین میبینه نه خیر، این درختا باشه به ضرر اوست. مالک زمین میخواد خلاص کنه خودش از این درختا، درختا رو میکنه تحویل طرف میده، ما به تفاوت قیمتشو میده. و این اراد مالک ارض تخلیص و خلاص کردن ارض خودش رو، فعلیه عرش الغرسه، پس بر مالک زمین عرش غرس. یعنی چه؟ عرش درخت های غرض شده رو بده، یعنی این درخت ها رو وقتی مقلوع و کنده شده و هیمه و هیزم قیمت میکنن، زمانی که رو زمین درخت زنده است آماده میوه دادن اونم قیمت میکنن، ما به تفاوت مالک زمین به اون آقای قابل پرداخت میکنه. و این اراد مالک عرض خلاص کردن عرض خودش رو، فعلیه عرش الغرسه، پس بر این مالک زمین از عرش غرس. یعنی تفاوت ما بین کونه منصوبا دائما، تفاوت بین این که این درخت دائمی است داره میوه میده و کونه مقلوعا و بودن اینها کنده شده و تبدیل به هیمه و هیزم، تفاوت اینها رو به مالک درخت پیدا اصلا پرداخت میکنه. مطلب داخل پرانتز، و کونه مالا للمالک علی صفت نسب دائما، این که ما میگیم درخت همیشه مال مالکشه، این باعث نمیشود که مالک زمین نتونه این درخت ها رو بکنه، در تضاهم با حقش درخت ها رو میکنه، چون اون آقا مستحق مکانی از این زمین نیست، درخت ها رو میکنه، عرش رو تحویلش میده. و کونه مالا، بودن اون غرف مال برای مالک بر صفت نسب دائما، این درخت دائما ملک مالکه، لیس اعترافا بعدم تسلطه علی قلعه، ای در حقیقت اعتراف نکرده این به عدم تسلط مغبون و مالک زمین بر قلع درخت ها. نخیر، آقای غابن مالک درخت است دائما، ولی در تضاهم حق با مغبون، مغبون میتونه اونها رو قلع کنه. لأن المال هو الغرس المنسوب، مال مالک درخت ها اون غرس منسوب است، درخت نصب شده. و مرجع دوامه الى دوام ثبوت هذا المال الخاص له، مرجع دوام این غرس منصوب، میگیم دائما این درخت ملک مالکه، یعنی دوام ثبوت این مال خاص برای این غابه. فلیس هذا من باب استحقاق الغرس للمکان، این در حقیقت چنین نیست، اون آقا مالک درخت بود، مالک مکانم هست که حتما این درخت توی مکان باشه. فلیس هذا از باب استحقاق غرس مکان را، فهم فکر میکنید، تأمل میکنید، فردا وجهش رو بیان میکنید تا بعد ببینیم وجه همانه یا نه. و یبقى الفرق بین ما نحن فی و بین مسئله تفلیس. سؤال دوم در این بحث این است که سائل میگوید فرق بین باب تفلیس و ما نحن فی چه می باشد؟ که در باب تفلیس علما حکم دیگری دارند و اون حکم این است که آقای عمر زمین کشاورزیشو به زید می فروشه، میگه 2 ماه دیگه پول منو بده. زید مالک زمین است، در این زمین درختکاری میکنه، پس از درختکاری زید مشتری مفلس میشه. اون چه در تعبیر فارسی بهش میگن مفلس، ضبطش مفلس. وقتی مشتری مفلس شد، پول بایع رو نمیتونه پرداخت کنه. حکم تفلیس این است که بایع مراجعه می کند، زمینشو از مشتری می گیره، وقتی می خواد زمینشو تحویل بگیره می بینه مشتری رو زمین درختکاری کرده. اینجا شبه اجماعی است در مسئله که میگویند بایه حق نداره درختای مشتری رو قلع کن و از زمین بکن، ولو با دادن عرش و تفاوت قیمت، بلکه در اینجا مالک زمین اجاره زمینشو از مشتری دریافت میکنه. خب سوال این است که چطور در باب تفلیس مالک زمین حق نداره درخت ها رو بکند و عرش بگیره، ولی در باب غبن شما فتوا میدید رابن ببخشید مغبون درخت های غابن رو میکنن تحویلش میده با دادن عرش. شیخ انصاری میفرمایند فرق بین این دو باب این است که در باب تفلیس ملکیت مشتری بر زمین ملک متزلزل نبود، بلکه ملک لازم و ثابت بود. تصرف کرد در ملک لازم، حقش باید اینجا استدامه داشته باشه، ولی در باب غبن این بیع از ابتدا بیع غبنی بوده، پس بنابراین مالکیت غابن بر زمین ملک متزلزل بوده، لذا در ادامه وقتی در تعارض با حق مغبون قرار گرفت، مغبون از حق خودش استفاده می کند، درخت رو می کنه با تحویل دادن عرش. در پایان این بحث دو نکته رو مرحوم شیخ اضافه می کند و بحث رو تمام می کند. نکته اول، اگر ما گفتیم مغبون حق داره درخت ها رو بکنه، آیا شیوه این قلع درختان به چه شیوه؟ دو سه احتمال. یه احتمال این است که خود مغبون مباشرتاً درختان رو قلع کنه. احتمال دوم این است از مالک درخت ها مطالبه کنه. اگر مالک درخت ها این کار رو کرد، اگه مالک درخت ها زیر بار نرفت، خود مغبونی کار رو بکنه. احتمال سوم این است که از مالک درخت مطالبه کنه، اگر او قبول نکرد به حاکم مراجعه کنه، حاکم مالک درخت رو اجبار می کند بر کندن درخت. مرحوم شیخ می فرماین این مسئله نظیر مسئله دیگری است که در فقه داریم، و اون مسئله این است که آقای زید درختی رو در خانه‌اش کاشته است، درخت نشو و نما کرده و شاخه‌های این درخت به خانه همسایه رفته است. این شاخه ها مزاحم خانه همسایه است، یا نمیذاره آفتاب برسه به خانهش، یا مثلا درخت توت میریزه داخل خانهش، خانهش کثیف میشه، علایا نمیخواد این شاخه ها داخل منزلش باشه. در اینجا هم همین سه احتمال رو علما مطرح کردن که آیا همسایه خودش این شاخه ها رو قطع کنه، از مالک درخت مطالبه کنه، اگه او قبول نکرد خودش این کار رو بکنه، یا به حاکم مراجعه کنه. البته می فرماین ممکن است بین این دو مسئله اندک تفاوتی هم باشه، و اون فرق این است که در مورد درخت و همسایه انسان، آنجا آمدن شاخه ها به ملک همسایه مستقیماً کار مالک درخت نبوده، لذا در اونجا یه احتمال چهارمی هم مطرح است و اون احتمال این است: وقتی همسایه به مالک درخت گفت شاخه ها رو قطع کن، مالک درخت میتونه اجابت نکنه، بگه من که این شاخه ها رو تو ملک تو نیاوردم، ولو خود همسایه در اینجا میتواند مباشرتاً این شاخه های درخت رو قطع کن، ولی در باب غبن کاشتن درخت ها در این زمین به دست خود غابن بوده، پس وقتی مغبون کندن درخت ها رو مطالبه کرد، غابن باید اجابت کنه و این کار رو انجام بدهد. خب یه نکته دیگه باقی میمونه که علی الظاهر نمیرسیم و وقتی اگر برسیم ممکنه بعضی از رفقا بعد خیلی حالا عبارت دقت کن: و یبقى الفرق بین ما نحن فی و بین مسئله تفلیس، فرق بین ما نحن فی و بین مسئله تفلیس. سوال دوم: حیث ذهب الاکثر، اکثر علما قائل شدند الى ان لیس للبایع الفاسخ قلع الغرس، در باب تفلیس گفتن بایع فاسخ وقتی بایع پول زمینش گیرش نیامد آمد بیع و فسخ کرد، حالا زمینشو میخواد تحویل بگیره، میبینه مشتری مفلس رو زمین درخت کاشته، لیس برای بایع فاسخ قلع قرض ولو با عرش، ولو با عرش نمیتونه درخت ها رو بکنه، باید مال اجاره بگیره. خب چه فرقی در اونجا میگید برای با عرش نمیتونه درخت ها رو بکنه، اما در باب قبل میگید مقبول درخت ها رو بکنه عرش بده؟ و یمکن الفرق، ممکنه فرق بین این دو به این شکل باشه: به کون حدوث ملک الغرض فی ملک متزلزل فی ما نحن فی، حدوث ملک غرض، این آقا که مالک درخت شده در یک ملک متزلزل بود، چون از اول خیال قبلی بود ملک متزلزل بود، فحق المغبون، پس حق مغبون انما تعلق به عرض قبل از غرض، قبل از غرض حق مغبون متعلق به این زمین بود، چون حق مغبون به این زمین تعلق گرفته بود از اول که خیار قبل داشت، لذا میتواند الان از حقش استفاده کنه، به خلاف مسئله تفلیس، چون در تفلیس مفلس شدن و سبب تزلزل عقد بعد از کاشتن درخت آمد، به خلاف مسئله تفلیس لان سبب تزلزل هناکه بعد از غرض است. فیشبه، پس این مسئله تفلیس مثل مورد دیگه فقهی است که دیروز اشاره کردیم، پس شبیه بیع ارز مغروسه می باشد، که در بیع ارز مغروسه اگر زمین دارای درخت رو به کسی، زمین رو فقط فروخت، اون آقای مشتری نمیتونه درخت ها رو بکنه، چون حق اون بایع قبلا تعلق گرفته بود، ولیس للمشتری قلعه ولو مع العرش، که در این صورت مشتری که زمین رو خرید بدون درخت ها نمیتونه درخت ها رو قلع کنه ولو با دادن تفاوت قیمت بلا خلافه. بل عرفته، این که علامه در مختلف در ضمن یکی از احتمالات اشاره کردیم، در ضمن احتمال اول علی مسائل اشاره کردیم. علامه در مختلف جعل تزلزله، این که این بی متزلزل بوده در ملک متزلزل آمده درخت کاشته، موجبا لعدم استحقاق عرش الغرف. علامه بالاتر گفت حتی مستحق عرش هم نیست، چون در ملک متزلزل آمده درخت کاشته. ما این رو نمیگیم، میگیم مستحق عرش هست ولی چون در ملک متزلزل درخت کاشته، اینجا غابن میتواند این درخت ها رو بکنه بیرون بیاندازه عرش رو بده. ثم اذا جاز القلع، نکته اول، اگر گفتیم کندن درخت ها از سوی مغبون جایزه، حالا با عرش یا بدون عرش، فهل یجوز للمغبون مباشرة القلع؟ آیا مغبون در همون لحظه اول میتونه مباشرتا درخت ها رو قلع کنه؟ ببینید اینا همه نکته داره ها، یعنی مسئله نیست که میده ها، یعنی که حالا مغبون قلع کنه یا خود غابن. ممکنه غابن درخت ها رو سالم قلع کنه، جوری به شکلی که با شاخه ها یه مقداری با اون ریشه های درخت خاک باشه، جای دیگه ببره این درخت رو به کار استفاده کنه ازش. مغبون بیاد از زمین اینا رو بکنه پرت کنه بیرون، اینا همه دقت داره. آیا مغبون مباشرتا خودش قلع کنه؟ ام له مطالبه المالک بالقلع، یا نه بره از مالک درختا بخواد که بیا درختاتو بکن؟ و مع امتناعی، اگه مالک درختا امتناع کرد مجبور کند او را حاکم، یا نه اگر مالک درختا امتناع کرد خود مغبون بیاد قلع کند اون درختا رو؟ اینجا سه احتماله. ذکروها، همین سه احتمال رو در یک مورد دیگه فقهی ذکر کردن، فی مال و دخلت اغصان و شجر الجار الی داره، همسایه درخت توت کاشته، درخت توت نشو و نما میکنه، درختاش داخل خانه همسایه آمده، اینجا این شاخه ها مزاحم خانه همسایه، همسایه چه بکنه؟ همین سه احتماله، خودش بره شاخه ها رو قطع کنه، به مالک مراجعه کنه، اگه مالک کار رو نکرد خودش قلع کنه، یا به حاکم مراجعه کنه، سه احتماله. و یحتمل الفرق بین المقامین، مرحوم شیخ میفرمایند ممکن اندک فرق بین این دو مقام قائل بشیم، احتمال چهارمی در اون بحث همسایه و وارد شدن شاخه ها به ملک همسایه قائل بشیم. محتمل از فرق بین مقامین، من جهت کون دخول هناک، دخول شاخه های درخت در ملک همسایه در اون مورد به غیر فعل مالک بوده، و لذا قیل فی، لذا قول چهارمی داریم به عدم وجوب اجابت المالک الجار الى القلع، به عدم وجوب اجابت المالک الجار الى القلع، به این که واجب نیست اجابت کند مالک همسایه را به کندن درخت ها. او میگه آقا شاخهای درخت رو بکن، لازمش اینه کارگر بیاره، اره بیاره، شاخه ها رو قطع کنه. میگه نه خیر آقا کار نمی کنن. و این جازن الجار قلعها، ولو برای جار جایز قلعش بعد از امتناع یا قبل از امتناع. هازا کلو حکم تخلیصه، تا اینجا در وقتیست که آقای مغبون بخواد از شر این درخت ها خلاص بشه. اما اگه آقای مغبون دلش میخواد این درخت ها تو زمینش باشه، باید چه بشه؟ اون نکته اخیره که دیگه حکم